بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان فرعون علا فی الارض و جعل اهلها شیعا. جلسه قبل عرض کردیم که یکی از روش‌های تربیتی قرآن بیان داستان‌های آموزنده گذشتگانه تا از رفتارهای خوب و نقطه‌های قوتشون اقتباس کنیم و از نقطه‌های ضعف و اشتباهاتشون پرهیز کنیم. بیشترین داستانی که در قرآن ذکر شده داستان بنی اسرائیل، یکی از مفصل‌ترین بیانات قرآن در این داستان درباره این داستان در سوره قصص است که این آیه را تلاوت کردیم. در این بیان ابتدا درباره فرعون می‌فرماید، چند تا ویژگی را برای ذکر می کنیم. ان فرعون علا فی الارض، اول اینکه در این عالم دنبال برتری بود. دوم، جعل اهلها شیعا، بین مردم ایجاد اختلاف کرد و مردم را چند دسته کرد، گروه بندی کرد. بعد تفسیری بیان می فرماید، یستضعف طائفه منهم یذبح ابناءهم یستحیی نساءهم، و در آخر می فرماید انه کان من المفسدین. این چند تا ویژگی را که در آیه ذکر شده وقتی دقت کنیم، اولش بیان یک حالت نفسانی، حالت روانی خاصی است که فرد ممکنه در درون خودش مبتلا بشه و این آغاز انحراف و راه هلاکت و شقاوت بشه. دوم، مسئله ایجاد اختلاف بین مردم و اینکه یه دسته ای را خار کنه، یه دسته ای را ضعیف کنه، یه گروهی را برتری بده برای اینکه بتونه بر اونها تسلط پیدا کنه. این دوتا رو که با هم مقایسه میکنیم، در واقع صفت اولین مقدمه دومی است. یعنی اون یه عامل روانی درونی است، دلش بخواد آدم از دیگران بهتر باشه، بالاتر باشه. دوم، رفتاریه که انجام میده، برنامه ایست که برای این کار تنظیم میکنه، ایجاد اختلاف بین مردم. منشه ایجاد اختلاف همون روح برتری طلبی است. این کار را میکنه تا تسلط پیدا کنه برش. و بعد هم یک عنوان کلی را ذکر می‌فرماید که انه کان من المفسدین. در واقع سه تا مفهوم در این آیه ذکر شده که جا داره یه مقداری دربارش فکر کنیم، بیاندیشیم. یکی مسئله علو، یکی مسئله ایجاد اختلاف بین مردم، سوم افساد. انه کان من المفسدین. جالب اینه که این سوره بعد از اینکه تفصیل رفتار فرعون و بعد پیدایش و تولد حضرت موسی و مبعوث شدنش به سوی فرعون و دعوت فرعون اینها ذکر میشه، بعد داستان قارون هم رو بهش اضافه میکنه و در پایان یه جمله‌ای داره که این تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یعنی نه تنها رفتار فرعون منشأش علو بود، برتری طلبی بود، و نه تنها افساد در عرض که گفتیم انه کان من المفسدین این بود که بین مردم ایجاد اختلاف کنه، عده‌ای را بکشه، عده‌ای را زندان کنه مثلا، بلکه به طور کلی معیار هلاکت و محروم شدن از سعادت ابدی اینه. تلک الدار الاخره، دار آخرت نماد سعادت ابدی است. این سعادت ابدی را رو به کسی میدیم، تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. کسایی که دنبال برتری طلبی در زمین نباشه، علوا فی الارض، و دوم اهل فساد نباشه، ولا فساد، ولا عاقبت للمتقین. سرانجام خوب مال پرهیزکاران. این دوتا جمله که با هم مقایسه میکنیم، یعنی پرهیزکاران کسانی هستند که اراده علو و فساد ندارند. بنابراین مفاهیم محوری تو این سوره این دوتا کلمه است، علو و فی الارض و فساد و افساد. فی الجمله هم عرض کردم که یه نوع رابطه مقدمه و ذل مقدمه، علیت و معلولیت بین این دو صفت هست. اول یه ویژگی شخصیتیست، یه آدمیست میخواد برتری طلبی کنه، یک حالت نفسانیست، روانیست، هنوز ولو به عمل خارجی هم نیامده، یرید و علوان. دومیش رفتار اجتماعی است، ایجاد فساد بین مردم. نمونه بارزش اون بود که جعل اهلها شیعاً یستضعف طایفة منهم انه کان من المفسدین. علتش افساد بود، این کارا را کرد. این در واقع یک تحلیل روانشناختی از رفتاری است که منجر به شقاوت و هلاکت میشه. چطور میشه آدم به راه بد مایل میشه، تصمیم میگیره راه کج بره و سرانجام آخرت خودش رو میسوزونه و مبتلا به هلاکت ابدی میشه؟ چطور میشه؟ ابتدا از یک ویژگی شخصیتی، از یک حالت روانی و درونی شروع میشه، بعد در عمل خارجی ظهور پیدا میکنه و اونم نه تنها در رفتار خودش، که به دیگران هم سرایت میکنه، دیگران هم رو فاسد میکنه، افساد در زمین ایجاد میکنه، نمیذاره اونها هم به سعادت برسه. یه نکته اینجا به ذهن میرسه که بعد از ذکر این داستان ها، داستان فرعون و فرعونیان و هامان و بعد داستان قارون و اینها، چرا تکیه میکنن روی دارالآخره؟ فرمود تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. نمیفرمد سعادت مال کسانی است، خیر مال کسانی است که این صفات را نداشته باشند، صفات زمینه را. فرمود تلک دارالآخره نجعلها. این میتونه نکته هایی داشته باشه که البته ما علم غیب که نداریم، اما دقت در آیات و موارد مشابهش و اینا این مطالب رو به ذهن میاره. اول توجه بده به این که گفتیم علو فی الارض منشأ هلاکته، این به خاطر اینه که توقف فی الارض هدف نیست. این زندگی زمینی، این زندگی دنیوی، این یک مسیر سفری است، باید این را طی کرد، یه مقدمه است باید انجام داد، یه دوران محدود و موقتی است باید این را گذروند تا به نتیجهش رسید. شما نباید از انسانی که دنبال سعادت است نباید چشمش به زندگی عرضی باشه، اون رو به فعل عرض رو بخواد، اون باید توجهش به دار آخرت باشه، باید بدونه من طالب سعادت ابدی هستم. انسان، خدا انسان آفریده برای اینکه یک عمر ابدی در سعادت باشه، نه 10 روز 20 روز 10 سال 100 سال. این ها چشم برزده نیست. توجه باید به دارالآخره باشه. شما ببینید چه کار باید بکنید تا به سعادت ابدی برسید. اگه اینا درک کردید و میپرسید چه کنیم، میگیم تلک دارالآخره نجعلها للذین لا یریدون علوا. اگه میخواد به سعادت ابدی برسید، شرطش این است که دنبال علو فی الارض نباشید و اهل فساد و افساد نباشید. خود این درس جهانبینی میده به انسان که برخلاف اون چه امثال بنده در طول زندگیمون الا لحظاتی دقایقی به برکت بزرگان و علما و اینا این حالت ها نداشته باشیم، ولی همش فکر دنیا مون هستیم، راحتی، خوردن، خوابیدن، پست و مقام و پول و ثروت و شهرت و عنوان و دنبال همین هستیم. از ما بپرسن سعادت یعنی چی؟ پول داشته باشه، هر جو دلش بخواد بره، هر سفری خواست بره، هر لذتی خواست ببره، سعادت. بعد وقتی اونم که پول نداشته باش، دستش نرسی چه کاری بکنیم، حرفش ها نخونندش که بشه اعتنا نکنه، نیست؟ بنده که اینجور هستم، حالا شما انشالله نباش. انبیا آمدن برای اینکه به آدم بفهمونن شما برای اینجا آفریده نشدین، این مسیر موقت محدودیست، یک جلسه آزمایشه. بارها من تکیه میکنم با این تعبیر، شاید خیلی هم از تکرارش خسته بشن، کل این 100 سال عمر ما در این زمان جهان یک جلسه آزمایش، یعنی جلسه 100 ساله. خب 100 سال در مقابل بی نهایت بسنجید ببینید چه نسبتی داره. شما جلسه که میرید 3 ساعت توی جلسه امتحان میشینید در جلسه کنکور، 3 ساعت رو با چی مقایسه میکنید؟ با 30 سال بعدش که ازش استفاده کنید. پس 3 ساعت با 30 سال یه نسبتی داره. خیلی راحت میشه فرمولش رو پیدا کرد. 30 سال چند برابر 3 ساعته؟ اما 100 سال با بی‌نهایت وقتی بسنجید چه نسبتی داره؟ عمر آخرت میشه چند برابر عمر دنیا؟ 100,000 برابر، 1,000,000 برابر، 100,000,000 برابر. هیچ نسبتی نیست. پس کل زندگی دنیا نسبت به آخرت از یک چشم به هم زدن نسبتش کمتره به 100 سال. در زندگی 100 سال ما یک چشم به هم زدن چقدره؟ فرض کنید 0.1 ثانیه. ولی بالاخره نسبتی داره با 100 سال. میشه چند برابرش بکنم؟ میشه 100 سال. اما عمر دنیا را هر تعدادی به هر توانی برسونید، آخرش ابدیت توش در نمیاد. هیچ نسبتی نداره. کل عمر 1,000 ساله دنیا، 100,000 ساله دنیا مگه باشه، نسبت به آخرت میشه نسبتی نداره. پس اول اینا حساب کنید ما چی هستیم، برای کجا آفریده شدیم، عمرمون چقدره، کجا چقدر برای زندگی کنیم، تا ببینیم چه سعادتی را میخواییم. اگر عمر ما، وجود ما همین 100 سالی که در این عالم زندگی میکنیم، حالا اگر به 100 سالگی برسیم، خب اینجا داره که فقط فکر همین راحتی اینجا باشه. چقدر زحمت بکشیم تا درآمدی پیدا کنیم، کاری پیدا کنیم، برای اینکه شغل آبرومندی باشه چند سال باید درس بکنیم، چقدر باید کارآموزی کنیم، چقدر اینا اونا التماس کنیم براشون کاری برای ما پیدا کنیم، حالا پولی کاری پیدا بکنیم، مثلا ماهی چند میلیون درآمدی داشته باشیم. ما این درآمدی شد چه کارش کنیم؟ خانه بخریم. چقدر پول جلب کنیم تا یه خونه بخریم؟ حالا خیلی شغل آبرومندی بکنید، ما این مثلا 5 میلیون هم درآمد داریم، ما این 4 میلیونش هم بذاریم کنار، چقدر باید این پول بذاریم تا یه پول یه خونه توش در میاد؟ حالا خونه خریدیم، وسائلش، انتخاب همسر و فرزند و فلان و بیماری ها، همه اینا که فراهم شد، بفرمایید بسم الله تش ببرید. گفت هنوز گرد نکردی، درازت میکنن. همین زندگی؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا؟ پس اصلا نباید فکر این باشید که فعل ارض چه کنیم. فعل ارض فقط فکر تکلیف باشید. چه کنیم که به درد اونجا بخوره؟ چه کنیم خدا خوشش بیاد؟ اولیای خدا رسل ترن. ولی راحتی ما برای راحتی این عالم خلق نشدیم. اگر خدا در این دنیا نعمتهایی بهمون میده، راحتیهای، خوشیهای، این حرفا یه ابزار کاری است، یه توشه سفری است. مثل اینکه شما سفری که میدید بالاخره در بین راه یه خوراک چیزی باید میل کنیم که زنده بمونه آدم تا برسه به مقصد. همه این نعمت های دنیا برای همینه که این توشه 100 سالتون فراهم میشه، این زندگیتون تأمین میشه. هدف چیز دیگری است، جای دیگری است، تو مدتی اصلا مدت نمیشه گفت براش. مدت جاییست که یه امتدادی باشه، یه مبدا و منتهایی داشته باشه، چیزی که بی نهایته. که پس اینکه بعد از همه این داستان موسی و فرعون و قارون و این داستانهایی که فرعی اونها که تو این عمده سوره قصص رو تشکیل میده، آخرش میفرماید، حالا با جمله مناسب قبلی شب مناسب، حالا اگه یه وقت رسیدیم اون داستانش رو عرض بکنم بیشتر روشن. آخرش داستان قارونه که فخسف را بهی و به داره الارض، اون ثروت کلاری رو که قارون پیدا کرد همه در زمین فرو رفت. دیگرانی که الذین تمنوا مکانه بالامس، اونایی که آرزو میکردن یا لیتانا مثل ما اوتی قارون، این کاش ما هم ثروتی مثل قارون داشتیم، گفتن وی که انه لا یفلح الکافرون، مثل این که این ثروت سعادت آور نیست. اینا از قول الذین تبلوا مکانه بالامس نقل میکنه و خودش اضافه میکنه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد. پس این دنیایی که اینجوری این همه ثروت حالا جمع کرد قارون، همه در زمین فرو رفت، فخسف را بهی و به دار الارض، خودش و همه ثروتش در زمین فرو رفتن. پس این دلبستنی نیست، باید توجه به الدار الاخره باشه. اگه توجهتون به این شد، باید ببینید راهش چیه. راهش اینه لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. دیدید فرعون دنبال علو و فساد بود چی شد؟ غرق شد. قارون دنبال علو و فساد بود، در زمین فرو رفت، مبتلا به خسف شد. پس اینا اعتباری نداره، دل به اینا نباید بست، دنبال الدار الاخره باید باشید. اگه اینا فهمیدید و پذیرفتید، اون وقت این سوال براتون مطرح میشه که چه کنیم که به سعادت ابدی برسیم؟ راهش اینه نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. این که آدم دنبال برتری باشه، مقام عالی باشه، عیب نیست. اشتباه این که نعمت‌های دنیا علو است، علو حقیقی است. این از کل زندگی دنیا ابزاره. این چیزی نیست که آدم بیرون هدف قرار بده. باید نگاه آدم به همه زندگی دنیا از آغاز تا انجامش باید نگاه ابزاری باشه. یعنی از اینا چگونه باید استفاده کرد؟ چه استفاده برای اونجا؟ برای هدف. اگه این نگاه را داشتید، اون وقت میرید دنبالش، راهش رو به شما نشون میدن، عمل میکنید، به اون سعادت هم میرسید. والعاقبتو للمتقین. اما اگه اینا اشتباه کردید، از اول خیال کردید، آفریده شدید برای همین نعمت‌های دنیا، همین خوشی‌ها، همین برتری‌ها. امروز من برترم، امروز من رئیسم، امروز من مرجعم، امروز نمی‌دونم رئیس جمهورم. اگه فکر این شد، راه به جایی نمی‌برید. یه روزی پشیمان خواهید شد که دیگه کار گذشت. اما اگه نگاه ابزاری شد، همه اینها مقدس است، در صورتی که برای خدا و برای دار آخرت باشه. ملک سلیمانش هم اینجا ارزش پیدا می‌کنه. اینکه چیزی است که به این وسیله می‌خواد توحید را در عالم رواج بده، دولت حق تشکیل بده. اون سلطنت هم ارزش پیدا می‌کنه. اما اگه خود برای خودش می‌خواد، میشه مثل قارون. بعد از یه عمری زحمت کشیدن و جمع کردن این ثروت ها، بسم الله تش ببرید، حالا یا با مرگ طبیعی یا بلایی نازل بشه، زمینی خصب بشه، دهن باز کنه، فرو ببن. این یه نکته که چرا تلک الدار الاخره رو مطرح میکنی؟ اینکه توجه بده که مسئله این است که علو فی الارض بده. شما فکر این باشید که در این عالم برتری پیدا کنید، آدم فکر این باشه که در آخرت پهلوی پیغمبر اکرم باشه، برتر از همه خلایق. عیبی نیست. یعنی دلبستن به نعمت خدا انتظار داشتن از رحمت، استفاده از رحمت خدا بدون هیچ حد و حصر، اون عیب نیست. اگه شد یوریدون علوان فل ارض این کار رو خواهم. اشکال فرعون هم از همینجا بود، از همینجا شروع شد که ان فرعون علا فل ارض. این منشه روانش بود، به دنبال این فکر این افتاد که رفتارشو به گونه‌ای بکنه که تسلط پیدا کنه بر خلایق، همه تحت فرمانش بشن، تا علو فی الارض به معنای کامل کلمه تحقق پیدا کنه. جعل اهلها شیعا الی آخر. خب حالا این رفتارها اینو که فرعون و فرعونیان و امثالش کرده، و اصلا این تحلیلی که از این آیه کردیم، از این برداشتی که از این آیه کردیم، منشأش یک صفت نفسانی، یک حالت نفسانی دنیا طلبی افراطی، آدم بخواد بر همه مسلط بشه، همه از تحت فرمانش بیاری. خب این مراتبی داره مثل همه چیزهای دیگه. نمونه بارزش فرعون بود، چون این داستان فرعون با داستان حضرت موسی آمیخته هست و با داستان بنی اسرائیل، اینا یه جهات ابهامی هست. بد نیست مقدمتا اینا رو توجه داشته باشیم، در ضمن بحث ها غفلت نکنیم، قاطی نکنیم. این مسئله بنی اسرائیل از کی پیدا شدن و مصر چه کار میکردن؟ چون میدونید وقتی حضرت موسی مبعوث شد آمد پیش فرعون، گفت اینی رسول رب العالمین، من فرستاده خدا هستم، اومدم به تو بگم که ارسل معی بنی اسرائیل، اومدم بهت بگم خدا به من دستور داده بهت بگم بنی اسرائیل رو با من بفرست بریم. کجا میخواست بره؟ اونا چیکار میکردن؟ فرعون چه تسلطی بر اونا داشت؟ خب میدونید برای من اینا رو ببرم، بعضی از نوجوانایی که کمتر فرصت مطالعه تاریخ اسلام و اینا انبیا کردن عرض میکنم، از آقایون بزرگترها و از اساتید خودم معذرت میخوام. خب بنی اسرائیل یعنی فرزندان اسرائیل. اسرائیل لقب حضرت یعقوب بود، حضرت یعقوب نوه حضرت ابراهیم بود. ابراهیم فرزندی داشت به نام اسحاق، اسحاق هم فرزندی داشت به نام یعقوب. یعقوب یکی از القابش اسرائیل بود. گویا اسرائیل در لغت عبری معناش یعنی بنده خدا. خب اینها در اراضی شام زندگی میکردن که ابراهیم مهاجرت کرده بود به اونجا از بعد از اینکه از آتش نجات پیدا کرد، مهاجرت کرد، در اونجا ساکن شد در همین بلاد شام. در اونجا خدا از جناب اسحاق را بهش مرحمت کرد و بعد از اسحاق یعقوب. تا اونجا هنوز صحبت اسرائیل و بنی اسرائیل و اینهایی نبود، بنی اسرائیل یعنی یعقوب زادگان، هنوز یعقوبی نبود تا یعقوب زاده ای باشه. حضرت یعقوب را خدا 12 پسر بهشد. در یه محلی زندگی میکردن، تقریبا چادر نشینی بود، زندگی اونچنان متمدنانه ای نداشتن، روستاهای خیلی ساده زندگی چادر نشینی. این جریان بود تا داستان حضرت یوسف پیش آمد و الی آخر که سوره یوسف داریم، باره هست دیگه حال نمیتونیم اونا را تفصیل شرز کنیم، همه اینا شما میدونید تفصیل داستان حضرت یوسف. بالاخره وقتی یوسف را در چاه انداختن، اون کاروان اومد و که برای آب از چاه بکشه، بعد دیدی جوان زیبایی از چاه در آمد، اینا ایشون به عنوان بردگی بردنش در مصر، فروختن. عزیز مصر یکی از حکام مصر بود. در قرآن در اون زمان اسم دوم فرد رو، دوتا عنوان رو میبرین، یکی عزیز مصر، یکی ملک مصر. اونجا هنوز صحبت فرعون نیست تو داستان یوسف. اومدن عزیز مصر فرستاده، فرستاد که برده بخره، این برده رو پسندیدن و خریدن و بردنش در کاخ عزیز مصر، اونجا که داستان از کنن ارتباطش با، یعنی ارتباط زلیخا با او، این حرفا پیش آمد تا آخر. بالاخره بعد از چندین سال که اخلن 7 سالش در زندان بود، چندین سال دیگه هم مقدمه و مؤخراش، خوابی دید عزیز مصر رو، ایشون رو آوردن تعبیر کرد و به خاطر این تعبیری که کرد و اینا، عزیز مصر بهش احترام گذاشت و اون رو مقرب خودش قرار داد، مشاور عزیز مصر. یا بفرمایید وزیر اقتصاد مصر، وزیر کشاورزی. از اون به بعد که برادران یوسف آمدند و حضرت یوسف گفت باید برید پدرتون رو بیارید و اینها اومدن اونجا، این خانواده یعقوب و فرزندانش و بستگانش، خودش بود و 12 تا پسرش و 30-40 نفر هم زن و فرزند دیگه همراهشون بودن، یک جمعیت 50-60 نفر. اینا از بلاد شام اومدن در مصر و عزیز مصر از بس علاقمند شده بود به یوسف، گفت یک جای بسیار خوبی را انتخاب کنید برای اینا را، در اونجا ساکن میشد و یه مقرره برای اینا تعیین کرد که ماهیانه زندگیشون تعیین بشه و با خوشی و خوبی اونجا در مصر زندگی کنن. این ملک مصر و عزیز مصر در اون زمان جز این فرائنه کذایی که در زمان حضرت موسی بودن اینجوری نبودن. اینا کسانی بودن دنبال ملک و سلطنت بودند و خوشی خودشون، کاری با دین و مذهب مردم نداشتن. سنت اونها یه نوع بت‌پرستی بود، اما اینجور نبود که خیلی تعصبی داشته باشه. بنابراین با اینکه یوسف پیغمبر بود و موحد بود و صحبت از خدای یگانه و این حرفا میکرد، بهش بی احترامی نکردن، بلکه به پدر مادرش و خانوادش و اینا هم احترام می‌داشتن. اینا معزز بودن با اینکه همدین مصری‌ها نبودن، نه نژادشون نژاد مصری بود، نه دینشون دین مصری بود، نه اونا احتیاج به اینا داشتن. اینا مهمان بودن، به یک معنا مهاجرینی بودن که اونجا پناهنده شده بودن. یه همچه حالتی بعد از چندی، در حدود 600 سال فرزندان برادران یوسف، فرزندان حضرت یعقوب در مصر زندگی کردند تا زمان حضرت موسی رسید. حدودش 5-6 قرن طول کشید. در این دوران سلاطین مصر و اینا چند بار عوض شدند، از سلسله های سلاطین تو اسمشون تو تاریخ اومده که اونا یه سلسله بودن نام هکسوس، اینا اصلا مال آسیا بودن و یه عده دیگه از خانواده های قدیم مصری بودن، بعد اونا رو جانشین اونا شدن. بالاخره در زمان حضرت موسی یکی از مصری های اصیلی که در اونجا بود و خیلی تفرعن داشت، علافل عرض بود، این اصلا فکر این افتاد که بر همه تسلط پیدا کنه و همه رو زیر یوغ خودش بکشه، و نه تنها به این که از نظر اقتصادی و سیاسی تابعش باشن، بلکه از نظر مذهبی هم تابع او باشن و او را بپرستن. علاف تا اینجا نیست، علاف بجاره. یه وقت میخواد آدم مثلا کسانی را استعمار کنه، فقط از اموالشون استفاده کنه، درآمدشون، مالیات ازشون میگیره، زمینانشون را، یا ازشون بیگاری بکشه، کار بکشه ازشون، مزد ناچیزی بهشون بده، ازشون استفاده کنه. اینها بود، ولی علاوه بر اینها میگفت اصلا باید برام بپرستید. نه تنها به بنی اسرائیل میگفت، به مصری ها هم میگفت. اونی که تو مغزش بود که باید تعقب بکنه، آرزوش بود این بود که این بشه خدای زمین. تمام مردم این که میشناسه و اطرافش هستند مطیع او باشند، هم از ثروتشون رو استفاده کنه، هم از کارشون، هم از کمک‌های دیگرشون که جنگی شد کمک بکنن، و اصلا پرستش بکنن، در مقابلش به خاک بیفته. گفت انا ربکم الاعلا. اینا هیچ فرعون دیگری نگفته بود. این نبود که از اقتضای سلطنت مصر این بود که اینا خودشون را رب اعلا میدونستن. نه، اونا اینجوری دیگر نبودن. این یکی فرعون بود که به این استکبار، به این جهالت، به این خودپرستی مبتلا شده بود که گفت انا ربکم الاعلا. و حالا باز اگه توفیقی شد، بعد تو کیفیت این که مردم ها وادار کرد که او را پرستش بکنن، تو خود آیات اینا اومده، شاید که خدا توفیقی بده بعد درس کنه. این برای رسیدن به آرزوی دیرینه خودش که ربوبیت در زمین بود، این نقشه ای کشید و در عالم خودش باید گفت نبوغ داشت. این نقشه رو کشیدن اینا کار ساده ای نبود. چی کار بکنه که بتونه همه مردمان تحت فرمان خودش بیاریم، نفس کجی باقی نمونه، کسی نتونه معارضه کنه باش، این کار ساده ای نیست. مخصوصا که همون زمان هم بین خود حکام مصر و اینا اختلافاتی بود، خود سلاطینشون با هم اختلافاتی داشتن، گاهی اصلا این سلسله منقرض می شد، سلسله دیگری سر کار می آمد. در همین 500-600 سالی که بنی اسرائیل در مصر بودن، فقط یک سلسله نبود که از زمان یوسف تا زمان حضرت موسی بشه، بارها تغییر کرده بود. این یک طراحی کرد، طراحی که البته نظیرش به مراتب مختلف در طول تاریخ بوده، در زمان ما هم هست. اولش این که اگر این توده مردم، این جمعیت چند میلیونی مثلا، حالا درست نمیدونیم، تاریخ هم درست روشن نمیدونه که مثلا جمعیت مردم مصر در اون زمان چند میلیون بود مثلا. این را گفتن که بنی اسرائیل که اول یه خانواده 45 نفری بودن که اومدن در مصر، یعنی با بندوبیلشون، با زن و فرزندشون و اینا، در موقعی که میخواستن از مصر برن جمعیتشون بیش از 1 میلیون بود. در طول این 500-600 سال این اندازه رشد جمعیت پیدا کرده بوده. یعنی خب این یک اقلیتی بودن در مصر. حالا این جمعیت رو میخواد که از اقوام مختلف هستن، یک قومش این بنی اسرائیل هست، دارای مذاهب مختلفی هستن، خود بت‌پرست ها هم با هم اختلافاتی داشتن، همه یه دونه بت نمی‌پرستن، هر کسی یا قومی قبیله‌ای برای خودش بودی داشت. اختلافاتی که در حکومت ها و اینها بود، اختلافات اقتصادی که داشتن، کی بهره بیشتری از انبار و املاک و زراعت و تجارت و زمین ها و اینا داشته باشید. همه اینا رو بخواد یک تمرکزی بهش بده و خودش بشه فعال مایشا همه مطیعش باشن، خیلی کاری کارستانی بود. بالاخره نقشه اصلیش اولین چیزی که به ذهنش رسید اینه، اگه این مردم همه بر علیه من متحد بشن من هیچ کاری نمیتونم بکنم. یا مثلا ما یک گروه مثلا کوچکی باشیم، همه مردم یه طرف باشن، ما هم یک گروه مثلا 100 نفری یه طرف بخوایم بر اونا حکومت کنیم، زور اون نمیرسه به اونا. اون وقتا که انرژی هسته‌ای نبوده که، اونجا باید با شمشیر و با زور بازو بجنگن. مسئله تعدد جمعیت خیلی مسئله مهمی بوده. اینه که این را به عنوان یک اصل برای تدبیر کار خودش اتخاذ کرد که باید یک کاری که مردم به جون هم بیفته. ما هم اختلاف داشتیم. اگه مردم یک فکر داشته باشند و یک هدف و با هم اتحاد داشته باشند، من نمیتونم بر اینا حکومت کنم، همه تحت تاثیر من میشن. تنها چیزی که میتونم من را از شر انقلاب و کودتای علیه من مثلا حفظ کنم اینکه خودش رو با هم اختلاف داشته باشه. این بود که قرآن ما ملاحظه بفرمایید الا فی الارض و جعل اهلها شیعا. اولین اصلی که مورد توجهش قرار گرفت که باید اجرا کنه که مردم گروه گروه کنن با هم جون هم بیاندازن. چه جور میشه؟ خب عوامل مختلفی هست، همه کمابیش عقلشون میرسه راههایی برای ایجاد اختلاف پیدا کنه. توی تاریخ بشریت همین چیزها فراهم. یکی از بهترین راههای ایجاد اختلاف، اختلاف قومی و نژادی در همین زمان ما، در زمان صدام در عراق و صدام به قدرت رسید، چیکار کرد؟ غیر از عراقی ها رو گفت باید بیرون کنند، تصفیر. اون اینجا جای عراقی هاست، شما چیه؟ ایرانی ها باید برد کشور خودتون، هندی برای کشور خودش، برای اینکه بهشون تسلط پیدا کنه روی مسئله نژادی. بعد در اون جاهایی که مثلا مذهب مطرح است، اینا اختلافات مذهبی خیلی میتونه مردم به جور هم میاندازه. اختلافات طبقاتی از لحاظ ثروت و مکنت و قدرت کار و قدرت علمی و منروا، اینا عواملی که میشه ازش بهره برداری کرد برای اینکه ایجاد اختلاف کرده. این آقای فرعون ببینید از کارهاش برمیاد، خیلی آدم زرنگ، از همه اینا استفاده کرد. به بنی اسرائیل گفت شما اینجا مهمان ما هستید، شما باید کار بکنید. اومدن شما را احترام کردن، خونه بهتون دادن، زندگی کردن، خیلی خوب گذشت دیگه. حالا اینجا هستید، نوکر مایید، باید کار بکنید، ما از تو محرم بدن. تو اون تعبیر داره که حضرت موسی بهش فرمود که این منتیه که سر ما میذاری، یعنی عبدت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بردگی کشیدی. اولین جمله هم که بهش گفت گفت بنی اسرائیل رو رها کن، معلوم میشه اینا رو تعریف آزاد نمودن که اجدرشون میخواد برن. گفت ارسل معی بنی اسرائیل، جایی هم نباش موسی ببردشون. ولی خدا فرمود گفت معلوم بنی اسرائیل رو با من بفرستید بیان بریم، میخوام بریم از اینجا. گفت نه، من چه نیست که ما اینا ما سالها خرجشون رو دادیم، زندگیشون رو تو کشور ما زد، ما حق داریم، اینا جور نیست، اینا برده ما هست. از اختلاف طبقاتی، اختلاف قومی و نژادی، ما مصری هستیم، شما عبری هستید، شما بیگانه اید اینجا، ما سرتون منت داریم، زندگی بهتون دادیم، خونه دادیم، زمین دادیم، کار دادیم، شما مال ما هست. بعد هم مسئله این که اونها خداپرست بودن، بالاخره از پدرانشون، درسته که درست شریعت حضرت ابراهیم درست باقی نمونده بود و درش تحریف های واقع شده بود، 500-600 سال گذشته بود، پیغمبری نبود در میان اونها، انحرافاتی پیدا کرده بودن، ولی به هر حال خداپرست بودن. اینا خودشون را از اولاد ابراهیم میدونستن و خدای یگانه را قبول داشتن، بت‌ها را قبول نداشتن. از همه اینا استفاده کرد که اینا را مردم ها دست به دست کنن. اول به طرف بنی اسرائیل، شما بیگانه اید، نوکر ما هستید، دینتون هم دین ما نیست، اولا باید من را بپرستید، بعدم اموالتون و کاراتون باید زیر نظر ما باشه، با اجازه ما استفاده کنید از اینجا. این یکی دسته ای شد که یک گروه را اینا به این صورت تشکیل داد. خب با سایر مصری ها تفاوت داشتن دیگه اینا، ولی مصری ها را آزاد نکرد که مصری ها را همه یک دسته باشن، در بین اونها هم ایجاد اختلاف کرد، هم از لحاظ طبقات اقتصادی و ثروت و اینا و هم از لحاظ نژادی و برتری های عرض کنم نژادی و آبا و اجدادی و قبیله‌ای، زندگی های اونا یک نوع قبیله پیشرفته‌ای بوده. اینا که چند گروه شدن، اینجور نیست که فقط دو گروه بشن، بنی اسرائیل و مصری ها، خود مصری ها هم گروه گروه شدن یا دسته بستیم نگه. منتها برای اونها یک برنامه جدایی داشت، اونها رو نمیتونست بگه بیگانه اید، اهل مصر مال ماست که ما بیگانه ایم، پس که خودی اینجا. اونها را از راه های دیگری، از همین عواملی که گفتم، اختلافات طبقاتی و چیزهای دیگری و امتیازات اجتماعی و یک گروه، حالا مثلا به تعبیر امروزی ها بگیم، باید بگیم مثلا طبقه حاکمه، خب میدونست با یه نفر دو نفر نمیشه، باید یه عده‌ای باشن، دار و دسته‌ای باشن، بتونن این دستگاه رو حفظ کنن، نگه دارن. او در رأس باشه، برای یه دستگاهی جمعیتی باید باشه، نمیشه تنهایی. یک گروهی را که قرآن تعبیر میکنه و جنوده هما، فرعون و هامان و جنوده هما، اینها با هم یک ارتباطی بینشون برقرار شدن، یک دسته شدن دور دسته. در مقابلش توده مردم قدر متقن جمعیت رو سه گروه کرد. شاید تعبیر شیعه هم اقلن اقل جنس تاز باز سه گروه باشه، ولی شاید هم بیشتر بوده، اما درست تاریخ رو نشون نمیده. این اختلافات رو که ایجاد کرد، یک سعی کرد اون طبقه ای که میتونن از نظر فکری، از نظر قدرت اجتماعی کمک او باشن، اینها را یه طبقه ممتازی قرار داد، طبقه حاکمه، و سایر مردم هم توده مردم که بودن که باید مطیع باشن، باید پرستش کنن او را و هرچی اون میگه عمل بکنن. این فکر که ایجاد اختلاف از لحاظ چیزهایی که مردم را رویاروی هم قرار بدیم، یا در مال و ثروت، یا در عناوین اجتماعی، یا در نژاد، در خون، و بالاخره نهایتاً در دین و مذهب، اینا رو بعد از هم جدا کرد تا بشه برش حکومت کرد. اگر نخواهیم گرفتار سیاست فرعونی بشیم چه باید کرد؟ باید حواسمون جمع بشه، فریب این دستبندی ها رو نخواهیم. اینجور نیست که ما یه طبقه ثروتمندی داشته باشیم، یه طبقه ضعیفی باید کار بکنن. این فکر که در رژیم های سرمایه‌داری حاکمی، یک صدم مردم بر 90% ثروت کشوری مسلط باشه. این افساد فی الارض است. جعل اهلها شیعاً افساد مصداقشه که اینجور طبقات طبقه بندی بین مردم و ایجاد اختلاف شد میشه افساد. اینجا ما احتیاج داریم به اینکه تأملی کنیم در مفهوم افساد و اصلاح و صلاح و فساد، که اصلا در عرف قرآنی صلاح که میگیم در مقابلش فساد یا اصلاح میگیم در مقابل افساد، این مقصود چیه و چگونه تعیین میشه. اگر حیاتی بود انشاءالله جلسه آینده بکنیم در این موضوع. صلی الله علیه و آله.